خیلی مشتاقان مهدی صاحب الزمان در بوشهر دوست داشتنی و دشتستان.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مجلس و محفل ارزشمند من در روز جمعه در کنار قبور مطهر شهدای گمنام مرکز شهرستان دشتستان، شهرستانی که شهدای گرانقدر او مایه افتخار مردم این سامانند، جانبازان او مورد افتخارند، آزادگان و رزمندگانش مایه فخر و مباهاتند، عالمانش اسوه‌های فضیلت و تقوا که در این شهرستان و استان بوشهر نقش‌آفرینی کردند، زبان زد خاص و عامند. آفرین به همت هیئت رزمندگان من که انصافاً با تلاش و جدیت فراوان این حرکت مقدس را در سراسر کشور نهادینه کرده است. در روزی با شما برادران و خواهران ایمانی سخن میگویم که روز تأسیس نهادی مقدس در این کشور است، روز تأسیس سپاه پاسداران من، روزی که سالگرد انقلاب فرهنگی در این کشور است. بنابراین همه شرایط و زمینه ها برای توجه و عنایت کاملا فراهم است. من پرسشی را در اینجا به عنوان سرآغاز سخن به اون اشاره می کنم و اون پرسش این است: چرا در آیات کریمه الهی و در روایات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت در رابطه با مسئله انتظار این همه سخن گفته شده و تأکید شده و به عنوان افضل الاعمال مطرح شده است. مگر اساساً انتظار به چه معناست و اساساً چرا افضل الاعمال است؟ وعده‌های الهی در این زمینه چیست؟ در رابطه با مسئله انتظار و آثار اون چه ابعادی را باید برشمرد و مطرح کرد؟ انتظار مثبت در جامعه ما چه انتظاری است؟ انتظار مخدر و ویرانگر و از بین برنده امیدها چه انتظاری است؟ چه آسیب هایی بحث مهدویت را در این عصر و زمان ما تهدید می کند؟ اینها مجموعه مسائلی است که من در این فضای معنوی و روحانی در محضر شما مردم خوب، زنان و مردان و پاکان و صالحان درباره این گونه مسائل با شما سخنی خواهم داشت. مسئله انتظار از نظر واجه شناسان و اهل لغت به معنای یک نوع درنگ و تأمل و نگهبانی و چشم براه بودن است. انسانی که چشم براه است، امید به آینده دارد، این انسان در حالت انتظار به سر میبرد و به او منتظر گفته می شود. منتهای مراتب گاهی انتظارها بعد مثبت دارد و گاهی بعد منفی. انتظاری که انسان را به گوش نشینی وادار کند، انتظاری که باعث شود انسان دست روی دست بگذارد، این انتظار اون انتظاری نیست که وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون زیبا سخنش بفرماید ان احب الاعمال الی الله انتظار الفرج، محبوب ترین اعمال در نزد پروردگار عالم انتظار فرج است. انتظار فرج پویایی لازم دارد. انتظار فرج حرکت و شتاب نیاز دارد. انتظار فرج برنامه ریزی می طلبد. انتظار فرج به معنای ساکت بودن، تنها چشم براه بودن و آینده را تنها رصد کردن نیست. لذا جالب این است که مقوله انتظار منحصر به آیین مقدس اسلام نیست. این گونه نیست که ما امروز تنها پیام اسلام را به جامعه بشریت در رابطه با انتظار اون وجود عزیز مطرح کنیم. انتظار حقیقتاً یک الهام فطری است و به عنوان یک شعور باطنی در نهاد همه انسان هاست. همه انسان ها امید به آینده دارند. من سخنی از برتراند راسل دیدم، عجیبه. او میگوید مسئله انتظار منحصر به ادیان الهی نیست، بلکه صاحبان مکاتب و مذاهب نیز انتظار روزی را میکشند که عدالت در سرتاسر عالم هستی و گیتی گسترده شود و برای جامعه بشریت امیدآفرین باشد. در بین طبقات اسلامی باز مسئله انتظار منحصر به شیعه نیست که بگوییم شیعه بر این باور و اعتقاد است که فرزند وجود مقدس امام عسکری به عنوان آخرین امام روزی ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد می کند. چند سال قبل مجله منتشر شد، کسی از کشور کینیا به نام ابو محمد نامه ای نوشته به رابطه العالم الاسلامی و در اونجا این پرسش را مطرح کرده بود که نظر شما راجع به مسئله ظهور و آمدن مهدی چیست؟ رئیس رابطه العالم الاسلامی به نام محمد صالح در پاسخ این فرد کینیایی نوشت مسئله اعتقاد و باور نسبت به موعود امم از نقطه نظرات ابن تیمیه هم هست که از دانشمندان معروف اهل سنت است. و بعد جزوه ای را با نظر 5 نفر از علمای اهل سنت برای این سوال کننده می فرستد که مسئله انتظار مهدی و آمدن منجی به عنوان یک اصل مسلم شناخته شده است. بنابراین شیعه سخن از یک حقیقتی را مطرح می کند که ادیان الهی بر اون اتفاق نظر دارند، صاحبان مکاتب و مذاهب بر اون اتفاق نظر دارند، سنی و شیعه بر اون اتفاق نظر دارد که بالاخره در پایان این جهان منجی خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. اجازه بفرمایید من بعضی از آیات قرآن را در اینجا مطرح کنم. کلام نورانی رسول خاتم محمد مصطفی را مطرح کنم. تا ببینید قرآن ما این کتاب هدایت انسان چگونه ترسیم می کند مسئله ظهور را و امید به آینده، اون هم امیدی روشن و بدون ابهام و تردید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. او خداییست که رسولش را به هدایت و دین حق فرستاد. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا این دین را بر همه ادیان غالب و مسلط و چیره و پیروز کند ولو مشرکان خوش نداشته باشند و از اون کراهت بورزند. سوال این است که این غلبه و پیروزی چه غلبه است؟ ما 2 نوع پیروزی داریم: پیروزی در منطق و پیروزی و غلبه ظاهری که فراگیر شود. مسلم در عصر رسول گرامی اسلام پیروزی در منطق پدید آمد. بیانات رسای رسول گرامی اسلام، بیانات رسای قرآن کافی بود برای پیروزی در منطق در رابطه با رسالت نبی گرامی اسلام. ولی همگان می‌دانیم و می‌دانید که پیامبر اکرم در طول 23 سال نبوت نتوانست، زمینه پیش نیامد، شرایطی فراهم نشد که دعوت پیامبر جهانی شود و جهانگیر گردد. در اون فضا و شرایط پیغمبر خیلی برنامه ها را پیش برد، ولی دعوت پیغمبر به صورت گسترده و جهانی نشد. خب سوال این است که کی این دعوت جهانی خواهد شد؟ کی اصول توحید در جامعه پیاده خواهد شد؟ کی حق و عدالت پیروز خواهد شد؟ چه استعمار و استثمار و استعباد از بین خواهد رفت. یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پیامبر را فرستاده، دین پیامبر دین حق است، ولی روزی این دین بر همه ادیان جنبه غلبه و پیروزی پیدا خواهد کرد. از وجود مقدس امام باقر سوال می شود آقا این آیه چه بشارتی را مطرح می کند؟ حضرت می فرماید این ذالک عند خروج المهدی فلا یبقى احد الا اقر بمحمد. مسئله جهانی شدن، مسئله گسترش معنویت در عالم هستی، بنا به تعبیر زیبای امام باقر مربوط به زمانی است که مهدی ظهور می کند. فلا یبقى احد، هیچ فردی، این تعبیر معصومه و نه تعبیر من، هیچ فردی در این کره هستی باقی نمی ماند جز این که اقرار به پیامبری پیامبر خاتم می کند و با زبان رسا می گوید، بعد از اقرار به خدای متعال می گوید اشهد ان محمد رسول الله. این یه آیه، آیه بشارت، امید به آینده روشن. آیه دوم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما میخواهیم منت بگذاریم برادران و خواهران، کسانی که اهل مطالعه و دقتی در مسائل دینی. واژه منت در جایی به کار برده می شود که نعمتی بزرگ به انسان عطا شود. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما میخواییم منت بگذاریم بر مستضعفان زمان. فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا را وارث کنیم، وارث زمین، اینها را پیشوا قرار بدهیم. خیلی جالبه، آدم موقعی که این آیات زیبای قرآن را میبیند و میخواند، این روایات نورانی اهل بیت را میبیند و میخواند، انصافا غرق در شور و شعور میشود. بخصوص این جمله زیبای امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید لتعتفن الدنیا علینا بعد شماس ها اطف الزروس علا ولدی ها. یه مثال عربی حضرت مطرح میکند، شیر شتر ماده هنگام شیر دادن و دوشیدن شیر از او، این شتر ماده گاهی شیر را به دوشنده شیر نمی دهد، بلکه شیر را برای فرزندش نگه می دارد. یعنی همه شیرهایی که در پستان هست به دوشنده شیر نمی دهد، بخشی از شیرها را برای فرزندش نگه می دارد. امیر المؤمنین از یک مثال عربی و یک جمله عربی استفاده می کند، می فرماید لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اطف الزروس علا ولدیها. ای دنیای چموش، ای دنیای سرکش، روزی به ما اهل بیت روی خواهد آورد، مانند شتری که از دادن شیر به دوشنده اش امتنا می ورزد و شیرها را برای فرزندش نگه می دارد. روزی این دنیا بعد از همه چموشی ها و سرکشی ها به ما اهل بیت روی می آورد. و بلا فاصله حضرت فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی اون روزی که خدا وعده داده اون روزی است که دنیا به ما اهل بیت روی خواهد آورد. دنیا خیلی با ما اهل بیت نامهربانی کرده است، ولی روزی همین دنیا تسلیم ما اهل بیت است. اون روز کیه؟ اون روزی که کنار خانه کعبه وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اعلام حضور کند. آیات بیشماری ما در قرآن داریم. این که میگم بیشمار به خاطر تعداد فراوانی آیات است. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. خدا وعده داده به مؤمنان و کسانی که اهل عمل صالحن، اینها جانشین خواهند شد، دینی را که مورد رضایت است اینها خواهند داشت، احساس خوف و ترس و رعب و وحشت نخواهند کرد، امنیت سراسر عالم هستی را فرا خواهد گرفت. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن، اون روز تمام عالم موحدن و مشرکی در این عالم وجود ندارد. از امام سجاد سوال میکنن آقا این آیه مربوط به چیست؟ میفرماید هم والله شیعتنا اهل البیت، اینا که دارای این امکانات خواهند شد، بهترین دین، بهترین امنیت، بهترین آرامش فضای جامعه اونها را فرا خواهد گرفت. هم والله شیعتنا اهل البیت یفعل الله ذلک بهم على يد رجل منا وهو مهدی هذه الامه یملا الارض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا. اینا شیعیان ما اهل بیتن، منتها به دست توانای رجلی از ما که نام اون رجل مهدی است. یملأ الارض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا، اون روزی که تاریکی همه جا را فرا گرفته و ظلم سراسر عالم را فرا گرفته، یک منجی ظهور پیدا می کند که یملأ الارض عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا. عدل و قسط را جایگزین ظلم و بیداد در جامعه می کند. اینی که روزهای جمعه شما مرد و زن در سراسر کشور حضور پیدا می کنید و دعای ندبه سر می دهید، به خاطر این ویژگی هاست. یا بقیت الله ما آماده ایم، یا بقیت الله حضور ما نشانه آمادگی ماست. ما انتظار اون روز موعود را نشسته ایم و انتظار اون روز را می کشیم. و در زیبا سخنی از رسول نازنین اسلام خیلی جالبه، دست گذاشت روی شانه امام حسین، نگاهی به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد و فرمود من هادا مهدی هاده الامه لا تذهب الدنیا حتی یقوم رجل من ولد الحسین یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. دست رو شونه امام حسین گذاشت رسول گرامی اسلام و نگاهی هم به زهرا کرد و فرمود من هازا، یعنی از نسل این حسین. دنیا همه میگه ما منتظر مهدی هستیم، ولی ویژگی شیعه این است که نام او، نام پدر او، نام مادر او، ویژگی های او را هم تک تک بر می شمارد تا هیچ ابهامی برای کسی باقی نماند. جای دیگری نروید، آدرس اشتباهی به شما ندهند، آدرس حقیقی اینجاست. من هازا مهدی هذه الامه، از نسل این حسین مهدی امت هست که یملع الارض عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا. این ویژگی هاست. حالا سوال، آیاتو خوندم، روایت رسول گرامی اسلام را خوندم، کلام امیر المؤمنین را بیان کردم که احب الاعمال الالله انتظار الفرج، احب الاعمال الالله انتظار الفرج. این انتظار چه آثاری دارد؟ دیدگاه های عده‌ای در رابطه با انتظار چیست؟ آسیب هایی که متوجه مسئله مهدویت و انتظار کدامه؟ به من اطلاع دادند پرچم گنبد سالار شهیدان، وجود مقدس ابی عبدالله حسین علیه السلام هم اکنون بر فراز قبور مطهر شهدای گمنام به اهتزاز در می آید با صلوات بر محمد و آل محمد. برادران و خواهران ایمانی، اگر می خواهیم انتظار ما افضل الاعمال باشد، باید انتظار این ویژگی های پنجگانه ای را که برمی شمارم باید داشته باشد، وگرنه انتظار انتظار نیست. یک، انتظار باید بُعد اعتقادی ما را تقویت کند. ما نسبت به امام زمانمون باید از نظر اعتقادی به جایی برسیم که جای تردید نباشد. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. خدایا از تو میخواهم حجتت را بر من بنمایان و نشان بده که اگر حجتت را نشناسم از مسیر دینداری جدا میشوم و گمراه میشوم. این که ما در حالت انتظار به سر میبریم یعنی چشم با اون امام دوخته ایم که من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میت تل جاهلیه. ما میخوایم باورهای اعتقادیمون تقویت بشود. جوان مسلمان ما در مقابل دو تا شبهه که در رابطه با امام زمان برای او ایجاد میکنن خود را نبازد. مطالعاتمون رو تقویت کنیم، کلمات نورانی اهل بیت را ببینیم که در رابطه با انتظار وظیفه ما چیست. این یک، تقویت بُعد اعتقادیمون در شرایط انتظار. نه این که دل خوش کنیم به واژه انتظار، حتی دل خوش نکنیم تنها به دعای ندبه خوندن. تحقیقاتمون، مطالعاتمون در رابطه با باورهای اعتقادیمون رشد بدیم و بالا ببریم. اثر دیگری که باید انتظار در فضای جامعه ما داشته باشد بُعد روانی است. بُعد روانی یعنی تقویت امید ما به آینده روشن. حالت یأس، حالت نومیدی تو وجود ما نباید راه پیدا کند. کما این که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه با این انقلابی که پایه‌گذاری کردند، معنای این انقلاب این بود که ما دست روی دست نمیگذاریم، امید به آینده داریم، باید زمین ساز حکومت مهدی باشیم. انقلاب ما زمین ساز حکومت مهدی است. ما بر این اساس انقلاب کردیم. و بعد سوم، بعد سیاسی است. ما منتظر حکومت عادلانه حضرت بقیت الله العظم هستیم. ما از ظلمی که در دنیای معاصر ما پدید آمده بیزاریم. امروز در بحرین چه میگذرد؟ امروز در کشورهای دیگر چه میگذرد؟ یا بقیت الله، این که میگوییم ما منتظر آمدن تو هستیم یعنی انتظار حکومت تو را میکشیم که در مقابل تمام ظالمانی که به تمام مسلمانان دنیا ظلم و ستم میکنند به این ظلم و ستم ها توسط تو پایان داده شود. این معنای انتظار ماست، انتظار حکومت عادلانه در مقابل این ظلم ها و ستمگری ها. بر صفحه تلویزیون میبینید روزانه چه تعداد از مردم به خاک و خون کشیده میشوند، چه تعداد مسجد و حسینیه ویران می شود یا بقیت الله، نمی دانیم این شکوه ها را به کجا ببریم. زنان مسلمان در کنج زندان ها گرفتار آمدن، اون دختر مسلمان شاعر زیر شکنجه باید از دنیا برود و به شهادت برسد. انتظار ما یعنی انتظار اون حکومت. انتظار ما بعد عرفانی دارد. معنای بعد عرفانی این است که امام زمان ما دلتنگ آمدن توییم، ما دلتنگ شده ایم. عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا، چطور می شود من امام زمان داشته باشم، آقا داشته باشم، مولا داشته باشم، من همه مردم را ببینم آقا تو را نبینم؟ ای تو دعای ندبه است، عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا. ای بعد عرفانی انتظار است، یعنی من شیفتم، من علاقمندم، من دلتنگ دیدار وجود تو هم. تو بیابان که میرسم سرک میکشم آقا اینجا هست، تو جمعیت، تو ایام حج، تو ایام عرفه که میشود دورا دور خودم ظاهر خانه خدا نگاه میکنم، نگاه میکنید آیا این کسی که کنار من نشسته نکنه حضرت بقیت الله همین باشد؟ بعد عرفانی است. و آخرین بودی که امروز ما لازم داریم تو فضای جامعهمون، گاهی من نگران میشوم از اون چه که تو جامعه ما از نظر رفتاری و اخلاقی داره پدید میاد. جامعه ما تشنه اخلاق است، جامعه ما تشنه مسائل تربیتی است. نمیشود بد اخلاقی تو جامعه ما حاکم بشود و کسی حرفی نزند. خدایا ما در حالت انتظار به سر میبریم، ولی انتظار خالی و دست روی هم گذاشتن نیست، انتظاری که بعد تربیتی و اخلاقی تو جامعه را ارتقا ببخشیم. مگر کلام امام صادق را نشنیده اید؟ من سره ان یکون من اصحاب المهدی فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر و این مات و قام المهدی کان له الاجر مثل من ادرکه. کلام امام صادق میگه تو حالت انتظار بود تربیتی تو جامعه را تهمت به هم نزنید. افترا توی جامعه اسلامی قدغن، حرمت افراد را حفظ کنید و نگه بدارید. تو جامعه اسلامی وظیفتون بدانید چه کسی تو جامعه اسلامی امام و پیشوا و مقتدای شماست. تبعیت از امام و پیشوا و مقتدای جامعه و به عنوان نائب حضرت بقیت الله یه مسئله اخلاقی و تربیتی و دینی است تو جامعه ما. نمی شود کنار از این کنار این مسئله گذشت و نادیده گرفت. تو جامعه اسلامی ما باید این بود تربیت بشه. امام صادق می فرماید من سره ان یکون من اصحاب المهدی، هر که دوست می دارد که شما دوست می دارید از اصحاب مهدی باشید فلینتظر، انتظار بکشید، اما انتظار تنها نه، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق، تقوا را. نمی شود کسی بگه یا بقیت الله ما منتظر آمدن تو هستیم و بد اخلاقی و بی تقوایی تو فضای زندگی ما حاکم باشد. نمیشه خیابانهای ما محیطی غیر قابل پسند حضرت بقیت الله باشد و در این حال بگوییم یا بقیت الله منتظر آمدن توییم. نمیشود. نمیشود عفاف و حجاب اسلامی تو جامعه ما کم فروغ و کم رنگ بشود، در این حال روز جمعه فریاد بکشیم یا بقیت الله منتظر تو هستیم. امام صادق میفرماید فلیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. اخلاق دینی تو جامعه باید پیاده بشود و بعد بگید من منتظرم. بله چون این فردی اگر بمیرد و امام ظهور کند، اجر و پاداش این فرد مثل اجر و پاداش کسی است که امام زمان را درک کرده است. یعنی در حال غیبت تو این حالت حضور هست. اما اگر ما آمدیم تفسیر بد کردیم از انتظار، توجه به آسیب‌های انتظار نکردیم، نمی‌شود به عنوان یه جامعه منتظر خودمون رو معرفی کنیم. عده‌ای آمدن در رابطه با انتظار میگن نه یه دعایی مشغول باشید برای خوندن، یه امر به معروف و نهی از منکر جزئی بقیه وظیفه شما نیست. عجب من ببینم فساد تو جامعه اسلامی داره ظهور پیدا میکنه حرف نزنم، من مسلمان سکوت کنم، بگم به من ارتباطی ندارد، واقعا این رسم مسلمانی است؟ یا بگم اصلا نه امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه معنا ندارد، روحانیت امر به معروف و نهی از منکر نکند، نسل جوان حزب اللهی و انقلابی ما امر به معروف و نهی از منکر نکند، مؤمنین ما، مؤمنات ما، متدینین ما سکوت کنند و از کنار مسائل اجتماعی بگذرند، این می شود انتظار؟ متاسفانه باور عده‌ای تو همین زمان ما، البته عده‌ای خیلی کم، اینا میگن باید هیچ تلاشی نکرد، بگذاریم عالم را فساد فرا بگیرد تا او بیاید. چه بد ادبیاتی است این سخن. و عده‌ای از اینها نیز داغتر، تعبیرشون این است خودمونم کمک کنیم تا فساد تو جامعه گسترش پیدا کند تا حضرت بقیت الله بیاد، و عده‌ای هم گوشه و کنار بنشینند که هر حکومتی که قبل از مهدی شکل بگیرد این حکومت حکومت حق نیست. من نمیدونم پس امر به معروف کجا رفت، نهی از منکر کجا رفت، حلال و حرام الهی کجا رفت؟ یعنی کتاب باید تعطیل شود، سنت باید تعطیل شود تا حضرت بیاید؟ این ادبیات دینی و فرهنگ دینی. اما بخش پایانی عرضم، صلواتی محبت کنید. این انتظار مقدسی که برشمردم که افضل الاعمال انتظار الفرج، یک سلسله مسائل برادران و خواهران، این روزها البته منحصر به این روزها نیست، یک سلسله مسائل این انتظار مقدس را تهدید می کند. چند عنصر کلیدی من در اینجا بیان می کنم به عنوان عوامل تهدید کننده انتظار مقدس. اولین مسئله تعجیل است. روایتی از امام جواد علیه السلام داریم می فرماید یهلک فیها المستعجلون، کسانی که عجله و شتاب دارند و میگن امروز فردا پس فردا، همینطور یه فضای کاذبی تو جامعه و یک امیدی ایجاد میکنن که این امید تبدیل به یأس میشود، در روایات ما مورد مذمت قرار گرفته. تعجیل، امام میفرماید یهلک فیها المستعجلون. دو، توقیت، کسانی که زمان تعیین میکنن برای آمدن حضرت. کسی خدمت امام صادق رسید، مفضل ابن عمر، میگه آقا راجع به مسئله ظهور کی تحقق پیدا خواهد کرد؟ امام میفرماید مسئله ظهور دست ما نیست، مسئله ظهور دست خداست و خدا به کسی خبر نداده و نمیدهد که کی ظهور تحقق پیدا میکند، و اگر کسی توقیت کند یعنی زمان تعیین کند برای توقیت، بعد از چند سال، بعد از چند ماه، این شکلی صحبت کند، این انسان خودش را در علم پروردگار شریک قرار داده است. و امام باقر به فضیل می فرماید کذب الوقاتون، اینه که تعیین وقت می کنند برای ظهور، اینا دروغ میگن. اینا آسیب هاست. گاهی فضایی تو جامعه ایجاد میکنن مردم خوشباور ما، خوش عقیده ما، مؤمن ما، متدین ما، اینا میگن خب الحمدلله دیگه کارا تموم شد، بعد میبینن این تطبیقاتی که کردن درست از کار در نیامد، این مسائلی که بیان کردن درست از کار در نیامد، جامعه به یأس و ناباوری کشیده میشود. این کارا نباید توی فضای دینی ما با این انقلاب عظیم ما انجام بشود. مسئله دیگر مسئله ملاقات گرایی است. عده خیال میکنن امام زمانم صلوات الله و سلام علیه مثل افراد عادی است. هر موقع اراده کنن خدمت آقا میرسن، نهار و صبحانه با آقا میخوان بخورن. این بساط ملاقات گرایی و گسترش ملاقات گرایی تو فضای جامعه ما گاهی مسئله دیگری پیدا میکنه. البته ما معتقدیم صلحاء ما، بزرگان ما، علماء ما، بحر العلوم های ما، اینها تشرف پیدا کردن خدمت حضرت بقیت الله، اما این مسئله ملاقات گرایی را بازاری نباید کرد. هر کس از هر جا میرسد اعلام میکند من خدمت امام رسیدم، نمیشود. ولذا این که تو روایات ما پرهیز شده و گفته شده کسانی که ادعای ملاقات میکنن اون شکلی باشون برخورد بشه، برای اینکه رواج بی‌رویه تو جامعه پیدا نکند. ملاقات ویژگی انسانهایی است که صلاحیت لازم را دارند. اینا آسیب هاست. جمع‌بندی کنم سخن را. روایات ما، آیات ما انتظار مقدسی را مطرح کردن. این انتظار منحصر به شیعه نیست، منحصر به مسلمانان نیست، تمام ادیان و مکاتب و مذاهب انتظار روزی را میکشند که جهان پر از عدل و داد خواهد شد. ویژگی شیعه در این زمینه این است که اون منجی را با نام و نشان میشناسد. ویژگی خصوصیات انتظار ما این است که بعد عقیدتی به دنبال داشته باشد، بعد روانی و سیاسی و عرفانی و تربیتی و اخلاقی به همراه داشته باشد. انتظار مخدر ویرانگر است. انتظاری که ما معتقدیم انتظاری است که این انقلاب اسلامی ما، این نظام اسلامی ما به فضل پروردگار که امروز رهبری این نظام به دست با کفایت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمای خامنه ایست، از زمینه های ظهور اون منجی و اون موعود امم است. اساس انقلاب ما برای زمین سازی است. آسیب هایی که متوجه این انتظار مقدس باید تو جامعه بر اساس یک برنامه ریزی درست مورد توجه قرار بگیرد و فضا به دست کسانی بیفتد که اینها هم امام را بشناسند، هم آیات قرآن را و هم روایات نورانی اهل بیت را. عرضم تمام، ایام ایام فاطمیه است. من اولا از شما مردم خوب، خونگر و عزیز برازجان، مرکز دشتستان و همه عزیزانی که از سراسر استان در این جمع مقدس در کنار شهدای عزیزمان در این روز مقدس، روز جمعه، روز عید بندگان خدا، روز انتظار حضور پیدا کرده اید، صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم. آفرین. با همین مبانی دینی می شود دلها را جذب کرد و فضای جامعه را منقلب کرد. اما اجازه بدید ایام فاطمیه است چند جمله ام عرض ادب و ارادت کنم محضر حضرت بقیت، محضر حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت شهادت صدیقه طاهره. یه جمله حضرت بقیت الله، این عزیزی که امروز شما به عشق او آمده اید، جمله ای دارد. روحانیت عزیز، ائمه محترم جمعه، شخصیت‌های ارزشمند، برادران و خواهران، می‌بینید تعبیر حضرت بقیت الله چیه؟ می‌فرماید و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. مادرم زهرا، امام زمان می‌فرماید مادرم زهرا و زندگی مادرم زهرا برای من اسوه و الگوست. فاطمه جان چه مصیبت ها که نکشیدی، اینا دوستداران تو هن آمدن، اینا ارادتمندان تو هن آمدن. این ایامی که گذشت تو حسینیه ها و مساجد و منازل در سراسر کشور همه عرض ادب و ارادت کردند. ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین منحدت الرک. دیگه فاطمه بعد از مرگ پدر همیشه دستمالی به پیشانی بسته بود، بدن ضعیف شده بود، عشق از دیدگان جاری بود. فاطمه یارای حرکت کردن را نداشت. فاطمه شب گریه میکرد، روز گریه میکرد. مردم مدینه آمدن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کند یا روز. علی آمد این پیام را به فاطمه داد. میدونید جمله فاطمه در پاسخ مردم مدینه چه بود؟ فاطمه عرض کرد علی جان برو به مردم مدینه بگو کمی حوصله کنند مردم. فاطمه زیاد در این دنیا باقی نخواهد ماند، همین چند روز فاطمه را تحمل کنند. امیرالمؤمنین آمد در بقیع سایبانی درست کرد به نام بیت الاحزان. فاطمه دست حسن و حسین را می گرفت و می آورد زیر این سایبان و در اونجا عشق می ریخت. من نمی دونم بر زهرای اطهر چه گذشت. روزی از روزها اسما میگه دیدم حال زهرا خوب شده. به من گفت کمی آب بیار غسل کنم. آب آوردم غسل کرد، فرمود من استراحت میکنم، بعد از مدتی مرا صدا بزن. اگر دیدی جواب ندادم بدان که فاطمه از دنیا رفته است. اسما میگه آمدم اون پارچه را از روی صورت زهرا برداشتم، صدا زدم یا فاطمه، دیدم فاطمه جواب نمیدهد. خودم را انداختم روی زهرا، دیدم فاطمه از دنیا رفته. آمدم بیرون منزل حسن و حسین را دیدم. آقازاده ها از من سوال کردم حال مادرمون چگونه است؟ میگه چیزی نتونستم بگم. آقازاده ها رفتن اندرون، حسن صدا میزند مادرم، حسین صدا میزند مادرم. خودشونو انداختن رو دست و پای زهرا، ولی دیدن مادر از دنیا رفته. سراسیمه به سمت مسجد روان شدن. علی در مسجد است. شنیده اید علی شیر بیشه شجاعت است، ولی تا خبر مرگ زهرا را به علی دادن. علی خواست بیستد و به سمت خانه حرکت کند، نتوانست و علی دوباره روی زمین نشست. اما دلها بسوزد برای امیر المؤمنین اون لحظه ای که آمد بالین سر زهرا. چه حالتی پیدا کرده علی؟ علی در دل شب فاطمه را غسل داد، کفن کرد. معمولا بچه ها را دور از جنازه مادر نگه می دارن. اما علی صدا زد حسنم، حسینم، زینبم، بیاید با مادرتون خداحافظی کنید. نمی دونم در اون لحظه بر علی چه گذشت. خدایا حسن و حسین خودشون روی بدن زهرا انداختن، دستهای زهرا از کفن بیرون آمد، حسن و حسین را در آغوش گرفت، منادی ندا کرد علی حسن و حسین را از روی جنازه زهرا بردار که ملائکه آسمان به گریه در آمدند. لا از حک الله سن الدهر این زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را ببخش و بیامرز، امام زمان ما را برسان، پروردگارا توطئه های دشمنانمون به خودشون برگردان، پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر، جوانان عزیز و برومند ما را با مکتب و دین و شریعت آشنا بگردان، به مراجع بزرگوار تقلید ما عزت عنایت بفرما. پروردگارا به مرزای من شفای عاجل کرامت بفرما. پروردگارا این مجالس و محافل دینی ما را مورد قبول درگاه حضرت بقیه الله الاعظم قرار بده. پروردگارا در فرج مولای من تعجیل بفرما، چشمان منتظرمون را به جمال نورانیش روشن و منور بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.